بله میفهمم. بله سلام کردم، اولین رئیس سازمان برنامه‌ای که بنده آشنا شدم کارهای البته مختصرتری بود، آقای مهندس زنگله بود قبل از 28 مرداد که ایشون رئیس سازمان برنامه بود، اون هم بسیار رئیس سازمان برنامه خوب، ولی البته بعد از 28 مرداد اشل کارها خیلی بالا رفت و آقای اکتاج که آمد در حقیقت در اون سطح بالا با پول فراوانی آمد، در اون موقع 200 میلیون دلار وامی که از بانک بین‌المللی خواسته بود که امروز به نظر خیلی مختصری میاد، اون زمان به گفته خودش وقتی تقاضای 200 میلیون دلار وام کرده بود اولیای بانک گفته بودن آه شما یه صفر رو اشتباه نمی کنید، منظورتون 20 میلیون این آه اشتر مملکتی 20 میلیون اقل نم وامی که بعد از قرارداد نفت خواسته بودن برای کارهای من بود. در حال آقای منسنگیر خیلی خوب بود، آقای ارتعاش خیلی مختده بود، نقیب من آدم تصمیم بود برای این
نقشه شور و صد دز و اون چه کاری کرده بود همه کارهای واجبی بود که باید بود.
والا اون رو ویلیام تر، یعنی کاری که امریکایی ها در امریکا کرده بودن ایشون توصیه کرده بودن که شاید نظیر او رو در ایران بود، چون در
تنسی
اینها همین آقای لیلینتال اونجا دستور رئیس جمهور امریکا که دستور گویا این بوده حد اکثر خرج در حد اقل وقت برای اینکه اون منطقه رو آباد کنه، حالا ایشون هم خوزستان رو میخواست آباد کنه و گفت تقلید از رئیس جمهور امریکا برن آقای لیلینتال کلاب از کنم که لیلینتال مأموریتش این بود که بعدن البته با مهندسین مشاور خیلی فرق کرد یا آقا شما اونجا یک پروژه های اجرا کنید که افرادی که در خوزستان زندگی میکنن مردمان خوشبخت دستوری بود، بنابراین این مستلزم این بود که به صدی ببندن و اینه من صد خیلی پروژه سریعی بود، پروژه خوبی اگه منطقه خوزستان بخواد آباد کنن صد دست حتما یکی از پروژه های خیلی خوب بود. بعد
شما خودتون هم در روز ساختمون صد دست شرکت کردید؟
نه شرکت ایتالیایی بود که شرکت های ایرانی هنوز اون موقع به مرحله نرسیده بودن که سد به این لحاظ فنی ارز کنم که این سد ها هنوز توسط ده. هنوز هم اون سد به جز سد هایی است که از زمان خودش نمیدونم سیومین یا چهارمین سد بتونی مرتفع بود، خیلی از لحاظ فنی کار سعی بود، کار ساده ای نبود، شرکت های خیلی بین المللی خیلی درزیده میخواست و اون شرکتی هم که سازندش بود یکی از بزرگترین شرکت های 100 سال دنیا است. از کنم که بعد صحبت این بود، حالا بعدم به ایشون ایراد کردن که اختیاراتی که ایشون به لیلینتال داده بیش از اختیاراتی که خودش در سازمان برنامه داشته، بنابراین بی خود برنامه همچین ایرادات رو میگرد.
آقای هدایت
بسیار مرد شریف آدم حسابی، ایشون برنامه های قبلی رو ادامه میدادن و با همکاری مثل آقای اصفیا میتونستن خیلی خوب کار کنن و خوبم کار کردن، در این من پروژه هایی که بنیانگذاری شده بود ایشون ادامه دادن.
آقای بعدش از آقای اصفیا چیه؟ همکار بودین قبلا تو دانشگاه اینا بود؟
آقای من اصفیا یه آدمیست که نظیرش در ایران خیلی کم، یه آدمیست کم حرف، خودکار، کم رو، فقط بنده یه خورده آقای اصفیا یه مختصری خشونت داشت ارز کنم دیگه نقص بیده نمید، فقط اون خشونت رو نداره آقای اصفیا، فقط عیبش فقط هم دید، ولی خب پرکار کارش رو خیلی چیز فرم مرد فاجه نیست آقای اصفیا، حیف که اصلا کار اداری دنبال کار اداری رفت. بنده موقعی که با ایشون خواهش کردم بیا با ما همکاری بکنم و شبکه لوله ها رو نصب کنیم، چون تا حالا در ایران چنین شبکه‌ای نصب نشده بود، به عنوان فنی میگفتن کاریست که از دوحه بیرونی بر نمیاد و ما با هم تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم و خب واقعا هم خیلی خیلی آدم متکل بودیم، شاید ببینیم ایشون بود بنده موفق نمیشدم به شبکه رو که انجام شد انجام بدیم، خود آقایون انگلیس هم که مهندس مشاور ما بودن یعنی مشاور دولت بودن در این کار اصحاب کردن که آقای دلیل راجب این پروژه کتاب ها خواهد نوشته خواهد شد، حالا دیگه بزرگترین پروژه لوله کشیست که در دنیا داره انجام میشه، چون هیچ جا ثبت نکرده بودن هیچ شهری اینقدر بسیط و اینقدر بزرگ بشه و تازه به فکر لوله کشی بیفته، که خیلی تا. ولی خب ایشون رو مخصوصا بنده هیچ وقتم تقاضا نکردم شریک بشه، برای اینکه ایشون آلوده هیچ کار عرض کنم مالی و اینها نکنیم و ایشون بتونه تمام وقتشون صرف علمش بکنه. همون موقع هم حتی در زمان مصدق السلطنه همون موقع مثلا هر کس بخواد چاه بزنه، خود شهرداری تهران تمام این چاهایی زد، می آمدن مزاحم آقای اصفیا که آقا کجا بزنیم که آب داشته باشیم. تنها کسی بود که میتونست این جواب رو به صورت معقول و با نتیجه مثبت بده.
و رئیس خوبی به سازمان برنامه
نقد ایلنده رئیسی بسیار خوبی، اگر یه قدر خشن بود دیگه نقص نداشت، ولی
مورد اعتماد هم دولت بود و هم علازاد و هم مقاطفان.
بله مورد اعتماد همه. آقای اصفیا یه مثالی خدمتتون عرض کنم، برای ما با شبکه تهران رو که نصب می‌کردیم آقای منصفی ها در حقیقت نماینده پیمانکار بود، اختلافات زیادی داشتیم که منجر شد به این که بنده کار رو ترتیب کردن و یک کمیسیونی تشکیل دادن به ریاست مرحوم سپهبد زاهدی که وزیر کشور وقت بود، عرض کنم که رئیس بانک ملی حضور داشت، شهردار تهران حضور داشت، تمام اولیای سازمان آب بودن، نمایندگان سرالی سمجدگیف هم بودن. پیشنهادات مرتبط بنده البته دفاع از حقوق پیمانکار میکردن. بالاخره وقتی که دیدن آقا هر کسی یک حرفی میزنه، همه گفتن آقا ببینیم آقای مهندس اصفیا چی میگن، هر چی گفتن ایشون، و همه منتظر بودن نظر ایشون رو تایید. اصلا روی نظر ایشون کسی که میبایست این نظرش کمترین ارزش رو داشته باشه از لحاظ موقعیت پستی که داشت، عملا به علت شخصیتش حرف ایشون مورد قبول همه واقع شد. یعنی آدمیست که موقعیتی که مثلا فرض کنید نماینده مقاطع کاره مطرح نیست، آقای منصفی ها وقتی صحبت میکنه همه فکر میکنن حرفش درسته، محال بابت این که به نفع کسی حرف بزنه. یعنی واقعا یه کسی بود که تنها هیچ کسی دیگری همچین چیزی نداشت، همچین شخصیتی براش قائل نبودن که حرفش رو بگن آقای منصفی ها مطرح، نه نماینده پیمانکار، نه نماینده نمیدونم وزارت خانه. البته این موقعیت شاید بعداً سازمان برنامه به هر حال چون مباینت با منافع جماعتی پیدا میکنه، هر کسی هر رئیسی به داخل همه دنیا رو که نمیتونه از خودش شد، این شاید یه خود کمتر شد، شاید ارزش شخصیتی شخصیت آقای منصفی ها کاهش پیدا کرد که بالا نره.
بعد مثلا افراد دیگه هم بوده، خب کی بود؟ مهدی سمی اومد، قدرت فرسانا اومد، مجیدی اومد، با مقایسه با اصفیا یا نمیدونم آقای ابتاج اینا در چه رده میداشت؟
تقریبا بنده رده پایین تر است.
رده پایین تر
خودشون هم تصور نمی کنم هیچ کدومشون ادعای این داشته باشن که با آقای من اصفیا برخوریم.
شما خب با ارتش هم کار میکردن، یعنی برنی مقاطع کارها اینا با ارتش هم کار میکردن، کار کردن با ارتش در مقایسه با کار کردن با سازمان برنامه چه جوری بود؟
اولا خود سازمان برنامه چون یه مقدار زیادی از بودجه های ساختمانی ارتش رو تامین می‌کرد، دخالت هایی داشت در کارهای نیروها، ولی بنده فقط با نیروی هوایی کار کردم، با دستگاه‌های دیگه تصور نمی‌کنم که برام امکان داشت کار بکنم، برای اینکه نیروی هوایی به علت اینکه فرماندهش واقعا کار می‌خواست و برنامهش رو میخواست اجرا کنه، عرض کنم که اسلحه‌هایی که تهدید میگیره، هواپیماهایی که تهدید میگیره نیاز به تأسیسات ساختمانی پایگاه ها داشتن، این بود که از اون دسته هایی بود که نمیتونستن یه قراردادی امضا کنن و دیگه کار شد شد نشد نشد. اگر کسانی نظری داشته باشن مقاطع کار تعمین کنه، کارش پیشرفت کنه، ولی اینجا میبایستی کار انجام بشه، اگر کار انجام نمیشد کار رو از مقاطع کار میگرفتن به دیگری میدادن، اون وقت نمیتونستن یک کاری رو. خیلی به عقیده منده، حالا اون چه که بعضی ها میگن به علت این که خود ارتش بود خاتم به بنده با بنده دوست بود، به ما از کنم تجاوزی یا توقعاتی از بنده نداشتن، ولی من تصور میکنم که از من که نداشته توقعات، من کارم رو خیلی البته کمک هم نمیکردن چون قرارداد 100% اجرا میشد، ولی اگر هم با دستگاه های دیگه با مقاطع ایمانکار های دیگه اگر هم روابطی بعضی ها مثلا فرض بفرمایید بخشش های چیزی قبول میکردن، انقدر ناچیز بود که به عقیده بنده قابل مقایسه با هیچ دستگاه دیگه نه، یعنی شاید از همه سالمتر.
در نیروی دریایی خیلی بحث روی کنتراتاش اینا بود، شما هیچ اطلاعی از اونا داشتی؟
بله به احتمال قدی دلایلی داشت. بنده رو پیشنهاداتی کردن که کارهای بزرگی انجام بدم، عملا نتونستم بده با نیروی دریایی همکاری، چون دیدم با رهبری که اونها میخوان برداشت کنن اصلا با رویه کارهایی که بنده داشتم جور نبود.
شما اگر مثلا با یک دستگاه دولتی یا با سازمان برنامه یا با نیروی هوایی یا یکی از مقاطع کارا اختلافی داشت که به شما رجوع میکرد برای حل، شما واسطه میشیدین رابط با دولت یا با ارتش رسیدگی کنین، هیچ وقت به مرحله میرسید که مجبور بشین ایره به عرض الازاد برسونین؟
من هیچ وقت به این مرحله نرسیدم. هر اتفاقی افتاد اگه سندیکا دخالتی کرد، تقاضای ما بالاخره ان نهایه به این بود که داوری بکنه، تقاضای داوری میشد و داوری رو هم یا اصرار میکردن که خود بنده داور بشن، بنده فرصت شده داشتم و از بین دوستان کسانی که فکر میکردم مردمانی هستن که داوری خوبی میتونن، عادل هستن، هم بلدن هم مطلع هستن و هم عادل، و انتخاب میکردم به جای خودم. و دو سه دفعه هم که این اتفاق افتاد طرفین راضی میدن، گرفتاری ایجاد نشد.
چون شما با دولت مثلا با وزرا و غیر از سازمان برنامه با وزرای دیگه هم سرکارشون وزرای مثلا وزیر راه، وزیر دارایی با اونا؟
من خیلی کار راهسازی کردم، کار راهسازی خیلی زیاد عرض کنم که
کدوم راه هم؟
راه عرض کنم که اولین کار بنده در با وزارت راه عرض کنم که یک قطعه بین ازنا و اصفهان بود، بعد یک قطعه راه شیراز رو بنده ساختم، بعد چندین راه مثلا فقط آسفالتش رو بنده کردم، عرض کنم حضورتون که یک راه شاهراه کرج به قزوین رو بنده ساختم، چهار کردم. بعد از انقلاب تحلیل شد، شرکت بنده بعد از انقلاب اینو تحلیل داد و بنده نبودم موقعی که تحلیل شد.
بفهمید بیرون که شما یک موقعی قبلا فرمودین که وقتی صد زد و ساختن مقاطع کار شکل ساختمانی در حدی نبوده، از آزاد فنی کده بوده این قبل از انقلاب یه روز او آخر ما همچه یک نیروی داشتیم گفتیم رو خودمون بسازیم یا بازم با خارجی
نظیر صد دز رو صلاح بود که با ولی حق یعنی بهتر این بود که یه شرکت خارجی با یه شرکت ایرانی مختلط کار بکنن، میشد به عنوان مختلط، ولی اون زمان دیگه اختلاطش هم امکان پذیر نبود، میبایستی که حتما تمام اجرا توسط یه شرکت خارجی انجام بشه. همین آخر البته این صد دلار به از لحاظ ساختمانی چون صد خاکی بود مشکل خیلی داشت، البته الان هم بنده شنیدم که مشکلات جدیدی در دریاچه ایجاد شده، یعنی زمین و کوههای اطراف اونجوری که باید آب بند نیستن، به کمک فنی لازم داریم، ولی بنده با همین شرکتی که صد دز رو ساخت، همین شرکت با بنده شریک بود که این صد لار رو شروع کردیم و نیمه تمام بود موقعی که بنده آمد، ولی مشترک انجام بود،
پیشرفت شده بود در دلیل
بله بله زیادی ساختمان شده ساخته شده.
خب بفرمایید دیگه مطلب دیگه خاطره چیزی از اون اوضاع احوال اون زمان و طولانی که شما انقدر فعالیت در ایران کردین و خب واقعا نگرد اوامل محصر در ساختمان و بازسازی ایران بود در اون موقع چه خاطرات داریم؟ چه چیزی داریم؟
خاطره بنده اینه که واقعا یک حرفه این که وجود نداشت و اون کارهای ساختمانی بود یا اگر بود خیلی ابتدایی بود، این اواخر میتونم بگم عملا 90% کارهای ساختمانی نیاز به کمک خارجی نداشت، چه از لحاظ محاسبه فنی نقشه و چه از لحاظ اجرا. این در این مدت شاید 30 سالی که 38 سالی که بنده فعالیت ساختمانی داشتم این تحول در رشته ساختمان ایجاد شده. بنده اون اوائلی که در ایران بودم یک مهندسی که بتونه یک ساختمان کم ده طبقه رو بتونی یا فلزی رو محاسبه صحیح بکنه، محاسبه علمی. واقعا من غیر از خودم و شاید دو نفر دیگه کسی رو سراغ نداشت. این آخری دفاتر فنی که در ایران بود بهشون شاگردهای سابق خود بنده بودن و عقیده ایران دست کمی از شرکت های به حساب محاسبات فنی خارجی فراسلی و امریکایی آزانی نداشتیم. همون
شما اشاره می کردیم به چند سالی بالاخره استاد دانشگاه بودیم، بعد از اون سالای از دانشگاه اون زمان چه خاطر دارید؟
حالا دانشگاه اون زمان بنده دقیقه من دانشجویان که من تدریس بهشون میکردم فوق‌العاده سایی، زحمتکش و علاقه من. حتی چندین سال دانشجویان اگه دانشجوی عضو حزب توده نبود جرأت نمی کرد بیاد به سر کلاس. دانشکده می دید
یعنی عضو توده بود؟
بله بله، همه دانشجویان، همه
دانشکده فنی،
دانشکده فنی همه گمان می کنم همه دانشکده ها بخود
دانشجوی بوده
ضمناً دانشکده فنی. ولی اینها سر کلاس و بندم که به طور قطع توده ای نبوده
بله.
سر کلاس مؤدب مرتب سایی زحمتکش، بنده هیچ مشکلی با این دانشجویان نداشت. هیچ یک دفعه اینا کوچکترین صحبتی که جنبه این داشته باشه که آقا مثلا شما فرض کنید کاپیتالیست هستید ما توده‌ای هستیم و فلان، اصلا. با اینکه بعضی از استادا عملا سر کلاس نوبت‌های سیاسی هم می‌کردن باش، بنده اون موقع یادم میاد خب معلمین همه جور بودن. آقای دکتر جودت همکار ما بود، عضو شورای دانشکده فنی بود. عرض کنم که دکتر رادمنش، عرض کنم که خیلی هم
این همه اون موقع تو دانشکده
بود، عضو شورای دانشکده بود. رئیسمون هم آقای مهندس بازرگان بود، رئیس دانشکده. خیلی رئیس خوبی بود آقای
دکتر جودت و رادمنش. اینا چی بود؟
اونم والا خیلی از لحاظ رابطه همکار با همکار بسیار خوب. ما کاری بنده کاری به عرض کنم که درس اونا نداشتم، اونا کاری به درس دانشگاه تهران مستقل بود اون زمان. هر استادی عرض کنم که مستقل کار خودش بود و هیچ رئیس دانشکده و نمیدونم شاید تا آخر طبق قانون الان یا خاطرم نیست چه جور بود، ولی مثل که کسی نمیتونست پستی بود که واقعا کسی نمیتونست تکونش بده. اینی که مستقل بود و هر کسی هم
مهندس ریاضی هم
بود، مهندس ریاضی هم بود، مهندس ریاضی رئیس دانشکده نبود، ایشون استاد هیدرولیک بود، بعدها ایشون رئیس شد.
یه آقای مهندس بازرگان همون موقع هم جنبه مذهبیش اینا خیلی شدید.
بله بله، ایشون جنبه مذهبیش همیشه بنده یکی از ما تنها عیبی که به آقای مهندس بازرگان از لحاظ چیز میگرفتم همیشه فقط فناتیزم مذهبی، چون مذهبی بودن که عیب نیست. آدم آقای من سسیلی هم خیلی مذهبی بودن، ولی اینجور فناتیک نبود که بگه مثلا اگر در یه مجلسی ایشون بود که کسی مشروب چیزی میخورد ایشون ترک میکرد مجلس رو به این حده. بله ایشون حاضر نبود حتی در یه همچین مجلسی شرکت کنه. ولی از این گذشته خیلی مرد کاردان، مرد باهوش، مهندس خوب، خیلی مدیر خوب، خیلی خیلی واقعا من خیلی هم صحبتایی که میکرد خیلی خوش صحبت، ولی مطلب رو خیلی خوب ادا کنه، خوب بشکافه، مطالب رو خوب تشریح بکنه، چه بمبول و کارهای فنی خودش، چه کارهای اداری دانشکده، بسیار حد خودش رو بدونه. وقت استادا مستقل بودن میکنن که آقا شما مثلا سر دستگیر آمدی که به حالت ایشون نداشت.
دانشکده فنی از دانشکده های شلوغ دانشگاه تهران هم بود، ولی میفرمایید که دو موقع
این بچه ها سر درس ساکه فقط منتظر بود، انتظار داشتن از معلم که درس رو خوب بده که بفهمن و اگه سوالی هم داشتن بتونه جواب بده. اگه معلمی بابی بود شاید یه خود مثلا فکر کردن وقتشون گم شده، ولی مثلا با بنده که واقعا من بهترین یادگار دارم از حتی بنده تغییر میدادم به علت کارهای خصوصی خودم دانشکده. خاطرم میاد که 4 ساعت صبح بود، هر ساعتی دقیقا 50 دقیقه 10 دقیقه تفریح. عرض کنم بنده اینو اول رسما از طریق شورای دانشکده خواهش کردم تبدیل میکنم به 2 تا 1 ساعت و نیم، چون مطلب فنی که آدم شروع میکنه 50 دقیقه 45 دقیقه کوتاهه، برای اینکه آدم وسط کار هی قطع میشه دو مرتبه پشتش رو میگیره. اون که خواهش کردم اینو بکنن دو تا یک ساعت و نیم با 20 دقیقه تفریح وسط. بعدم خب این بالاخره اول ممکن بود یک مخالفتی از طرف اعتراضی از طرف دانشجویان بشه که نشد. بعدن هم بنده خودم با دانشجویانی که درس میدادم مثلا قرار میذاشتم که آقا بنده این چیز رو یه خود دیرتر میام یه خود زودترم میرم، سه ساعت پشت سر هم. خب شاید سه ساعت یه خود سنگین بود، کوچکترین اعتراضی کوچکترین مزاحمتی هیچ وقت بنده خاطرم نیست که اصلا بچه ها که خیلی ساکت خیلی خیلی بنده از چون مقایسه میکردم با همشاگردیای خودم در اروپا چه در فرانسه چه در سوئیس میدیدم اینا همشهریای خودمون خیلی سایی‌تر و خیلی علاقه‌مندترن به درس.
من اون موقع هم دیگه تافل و تحصیل میشتن شغلم واسه شون بود دیگه.
بله شغلم، حالا اگه شغلم نبود بالاخره میآمدن پلی شرکت ها. بنده خیلی هاشون خودم استخدام کردم و بعدم بعد از اینکه که حقوقی میگرفتن و زن میگرفتن و منزل اینا به ها بعد دیگه اصلا فراموش میکردن که حزب توده چیه.
شما خب تمام با تمام رجال سیاسی و نظامی ما هم آشنا بودید در این دوره 30 سال دیگه. عدد همینجوری چند نفر اسم ببرم که ببینیم نظر شما راجبش چیه. خب اصلا واضح تر خب چیه؟
هویدا.
راجب هویدا، امیر عباس هویدا چه خاطره دارید ازشون؟ چه تا چند روز میشناختید؟
والا خیلی آشنایی نداشتم ایشون وقتی که نخست وزیر شد بنده شناختمش، یعنی وزیر دارایی که شد. برای اینکه مرحوم منصور شوهر دختر خاله بنده بود، با بنده نیست و ایشون با مرحوم هویدا خیلی مربوط بود، خیلی دوست بودن. و خاطرم میاد در بنده منزل که دختر خالم و خالم و داماداشم دامادشم که آقای منصور بود، گفت آقا تو رو خدا این هویدا رو بگید بیاد این تنهاست و فلان اینا، مخصوصا که منزلشم در همون در روس بود که من آقای هویدا مثلا اینجوری بنده شناخت. بعدم وزیر دارایی که شد خودش ما تقاضا کردیم بریم وزیر دارایی رو ببینیم برای اینکه پرداختای شرکت‌های ساختمانی به تعویق افتاده بود. این کار یک مدیری سندیکا رفتیم شونو ملاقات کردیم، شونو هر کاری از دست من برمیاد من کمک می‌کنم. من کار اداری بلد نبودم و حالا منتها حسن نیت رو دارم، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. واقعا هم سعی کرد که کاراشو رقیب بنده ایشون حسن نیت فراوان داشت. بعدم که منصور کشته شد و ایشون نخست وزیر شد، اولین برخوردی که ما با ایشون داشتیم یعنی رفتیم که باز بگیم که آقا معمولا هیئت مدیره شرکت‌های ساختمانی با هر نخست وزیری که انتخاب میشد تقاضای ملاقات میکرد که مطالب رو به طور کلی باشون، چون معمولا کار شرکت‌های ساختمانی و مقاطع‌کاری رو اونجوری که باید شاید آقایون اطلاع نداشتن و سوء تعبیر در ذهنشون بود. ما می رفتیم توضیحاتی بهشون بدیم که ما بهتر بشناسند نه شغل ما چیه، کار ما چیه، درد ما چیه، گرفتاری های ما چیه. این که با آقای هویدا که چیز شد می گوه من نظر من وارث این پست شدن، من دستور دادن منم خیلی بهترین دوستم حفظ و قیبش رو باید بکنم و هر چی از دستم برگیاد می کنم که این وظیفه رو به حد به نحوه احسن انجام. و دقیقه بنده سعیش هم می کرد. حالا البته هر کسی دوستانی داری نقاط ضعفی داری، حالا هویدا دقیقه بنده اون نخست وزیر عرض کنم گرداننده دولت گردانه یعنی حکومت کننده مطلق نبود. از 28 مرداد به این بعد میشه گفت هیچ نخست وزیری اون موقعیت رو نداشت، ولی خب قبول کرده بود که تا اونجایی که میتونه با مقام سلطنت با شاه که خب عملا احترام زیاد آقای هویدا برای مقام سلطنت داشت همکاری بکنه میکنم بعضی حرف نخست وزیری انجام بود، ولی خب بعضی از وزرا اصلا با ایشون کاری نداشتن، کارهاشون مستقیما مطرح بود.
آقای علمچی، آقای امیر اسدالله خان،
آقای امیر اسدالله خان هم به عقیده بنده ایشون رو موقعی که انتخاب شدن از روز اولش خودش هم نظرش این بود که پست موقتی ایشون فعلا کردن تا یک کسی انتخاب بشه، عرض کنم که بایستی این پست رو قبول کنن که دولت بدون نخست وزیر نمونه، خودش هم
دیدتی نداشت که کار رو دست که تو وزارت دربارش بود، اون مهم شد، اونجا مهم شد، رابطه شون با اعلیحضرت فرق میکرد تا رابطه اعلیحضرت با هویدا و اینا،
بله دوستی بیشتری داشت از قدیم، از قدیم اعلیحضرت میشناخت، برای اینکه بنده خاطرم میاد در 1327 که بنده اولین کار مقاطعه‌کاری رو در تنگ سرده در بلوچستان گرفتم، خودم رفتم کارگاه رو شروع کنم، با تیاره تا زاهدان میشد رفت، از اونجا دیگه با اتومبیل. زاهدان جایی که منزل قابل منزل کردم باشه اون موقع نبود و آقای امیر اسدالله خان فرماندار کل سیستان و بلوچستان و بنده طبیعتا منزل ایشون رفتم، خیلی محبت کردم و اونجا هم تمام فعالیت شینا این بود که ایشون رو علازت مهمور علازت باید کاری بکنه که ارز کنم که شخص علازت در این منطقه خیلی دور دست است و مردم نمیشناسن اینا، خوب جوری معرفی کنه که فکر نکنن آقا اینا آقا در بلوچستان که گفتن ما بلوچیم و دیگه عجر هم ارز کنم که و ایشون واقعا اون موقع خیلی اونجا خیلی خوب عمل میکرد، خیلی براش احترام قائل بودن و آبروی وزارت کشور رو حفظ
میکرد. این دوستان، این حلقه دوستان نزدیک شاه، اینا هیچ رابطه مخصوصی با این دستگاه دولتی که نداشتن، یا مثلا شما فکر می‌کنید امتیاز خاصی مثلا دستگاه دولتی خوب مواظب باشن که حالا آقای علم میاد اینجا خب ایشون دوست اعلیحضرت باید بهش برسیم و نامه به اعلیحضرت شکایت می‌کنه، بعضی افراد فکر می‌کنید تو کار بود؟
عرض کنم که شاید اگر بود خیلی خیلی مختصر اون دستگاه‌های مهم، مثلا فرض کنید اگر شما با وزارت با فرماندهان نیرو با نیروها سر کار داشتید هیچ وقت این چیز مطرح نبود، مگر اینکه خب عرض کنم که خود آدم مثلا یکی از همشیره‌های اعلیحضرت باشه یا برادرها باشه که وزیر یا فرمانده محض خاطر شأن خود اون طرف عرض کنم که یک استثنایی قائل بشه، و الا مثلا خود بنده رو، بنده که بنده رو وقتی که فرض بفرمید که اگه بنده شکایتی از نیروی هوایی میکردم، نیروی فرمانده نیروی هوایی هفته ای دو روز چیز خصوصی داشت، اصلا بنده اگر میرفتم ایشون ممکن یه حرف بذاره بگه اصلا کار ازش به علازت به هیچ وجه من الوجود، اگر بهش میگفتن که فلان کس آمده و از طرف شما دستور میده میفرمودن غلط کرد، حتی بنده شاهدم در مورد قوم خیشای خیلی نزدیک آقا فلان کس مثلا آمده همچی تقاضایی داره، بلکن جوابشون چی بگیم بی خود کرده اطلاع اصلا نکن، به خدا رحمت کنه مسئول روحانی یادم میاد به من گفت آقا بالا ازاد شهرام آمده بود من دیده بود که طبقات تقاضایی داشت و من چیکار کنم، گفتم والله تقاضایی برای به علازت رو که خودت ملاقات بکنی و پرداشو این تشکر کرد گفت برز رسونو غلط کرده من محل نسید، بنابراین این که بگن اعلیحضرت پس کنید سفارش افراد رو میکرد به طور قطع، ولی خب اونهایی که بلد بودن کارهایی مثلا سفارش میکنن مثل پس کنید آقای دولی مثل بزنی دیگه اینا این رو به صورت یه گزارشی میموردن که قربان درنن هم خود اون آقای تصمیم گیرنده دستگاه رو قبلا بهش میگفتن که آقا ما یه همچه تقاضایی داریم، من اگه رفتم تصمیم رو گرفتم شما که مخالفت بعقیده من به این ترکیب، ولی علازت چی وقت نمیگفت آقا این کار رو بدید به کسی که آقای دولی گفته، همچی چیزی خیلی به نظر من بد اصلا روش نمیشد علازت هر چه هر
بازم آدم خجولی بودن؟
بعقیده من خیلی محجوب، خیلی خوش به حیای خیلی زیادی داشتم،
چون رو رفت دیدین چون اصلاحانی میشه از این موردی واقعا مثل پدرش از این
نه خیر خشونت اونجوری اصلا، حتی اگر صحبتی کسی میکرد که خوششون نمیامد من تا حالا ندیدم که ایشون تشر بزنن حتی به کسی، هیچ خوش به حضور خیلی خیلی زیاد، شاید دقیقی من یه قدر زیاده از حد، برای اینکه بعضی وقتای صحبت های بین حالا بین دو نفر از این همین نزدیکان خیلی چی یه روز اختلافی شد که جلوی اعلیحضرت با هم شروع به مشاجره کردن، این برای اون چیز میکرد و بالاخره علا عزت روی حجم حضورشون صحبتی نکردن. اولیا عزت گفتن شما ها دیگه بسه، خجالت نمیکشید جلوی علا عزت به هم میپرید دارید صحبت کنید. اولیا عزت که خیلی هم محجوبه، ایشون بالاخره طاقت نهی بود، گفت آقا خجالت میکشید بسه، صحبت ها رو بذارید کنم.
خیلی ممنون جوانم، خیلی ممنون.
قربون شما، خیلی متشکرم.